طریق بله ما از اطلاع رسانی هایی که انجام دادیم و بر اساس سیر سعودی که سجامی شدن استان داشته، ما دیروزی 14 یعنی 3 ماه پیش تو نقطه 14% سجامی بودیم و الان به 60% رسیدیم. من برآوردم اینه که ما کمتر از یعنی تا چند روز مونده به انتخابات بالای 75% مردم استان میخوان که مشارکت کنن. در خصوص اینکه قانونن آیا این میزان کمتر از 100% یعنی با حدود 60% میشه در واقع تو انتخابات شرکت کنن یا نه، ما اون وظیفه‌ای که داشتیم برای اطلاع رسانی انجام دادیم. بخشی از این افراد حالا یا دوچار در واقع فوت و کاهش در واقع چیز شدن که باید اتفاق بیفته اصلاح بشه، یا بخشی از اینها هم ممکنه که مثلا فرض کنید تو خانواری فرزندی یا بخشیشون مثلا تو انتخابات شرکت میکنن و یا مثلا روستاییان خیلی کمی ممکنه باشه که در واقع خیلی دسترسی به اینترنت نداشته باشن. بعد این مجمع دوم ما هست، ما با هر درصدی از شرکت کنندگان مثل این هست که شما فرض کنید که حتی شرکت‌های بورسی دیگه‌مون، ما یه سهامدار داریم که در داخل کشور نیست و به خاطر شرط کرونا نمیتونه جلسه حضوری رو شرکت کنه، این وقت باید مجمع تشکیل نشه. معلومه که باید برای
بله امیدوار هستیم که زیر ساخت در کلیه استانهای کشور بتونه آماده باشه برای این انتخابات. و خب شما میتونیم بگیم که واقعا جز موفق ترین هستیم، درصد بالاتری دارین. خیلی متشکریم جناب آقای امیر رحیمی، ممنونیم از اینکه وقت گذاشتیم و در خدمتتون بودیم. شما رو به خدای بزرگ میسپاریم، خدا نگهدار.
سلامت باشید.
بله برمیگردیم به استودیو و من قسمت دوم سوالو میخوام از جناب آقای خاوری داشته باشم در رابطه با موافقت یا مخالفت خودتون با این موضوع، اگر ممکنه توضیحاتی رو بفرمایید.
خدمتتون عرض بکنم یه نکته رو باید قبلش اشاره کنیم که قانون ما یه قانون تجارت داریم که استناد میکنیم به مفادش و لازمون اجرای برای ما. یه بحثی هم الان در خصوص آزادسازی سهام عدالت داریم که حالا چند روز دیگه هم موعدش 9/2/99 میشه همون سالگرده صدور ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص آزادسازی سهام عدالت که این کارو و این وظیفه سنگین رو به عهده به دوش شورای عالی بورس گذاشت و اونها هم در همین راستا یه خطی مشی رو درست کردن، یه شیوه راهی رو تعیین کردن در قالب آیین نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت،
درسته،
مرداد ماه 99 که بر اساس اون شیوه نامه و اون نقش راه ما بتونیم که در شرایط حال حاضر و با توجه به شرایط و بحرانی که الان داریم، مثلا بیماری کرونا، یعنی شما اگه اصلا بحث بخوایم بگین ما میخوام مجمع رو به صورت حضوری برگزار کنم، اصلا امکانش نیست که این تعداد فرد بیان به شکل حضوری بخوان مشارکت کنن و یه جای جمع بشن. پس نتیجتا من برمیگردم به صحبت اولم، اینا همه الزامی میشه که مجمع باید به صورت الکترونیک برگزار بشه. حالا برای برگزاری مجمع به صورت الکترونیک باید الزامات و زیرساخت‌های متناسب رو هم مهیا کرد. یکی از مهمترین موارد نحوه احراز هویت افراد است. یعنی ما نمیتونیم مجمع رو بگیم خب مجمع به صورت الکترونیکه، ولی خب احراز هویت سهامدارا رو الان به چه شکل صورت؟
بله.
مهمترین آیتمی که ما میتونیم در کنار سایر خدماتی که بازار سرمایه میتونه به سهامدارها بده، یکی از شیوه‌های احراز هویت سجامی شدن افراده. یعنی فردی که سجامی شده به طور یقین شما میتونین بگین که الان شماره تلفن همراهش که یکی از مفاد قوانین مبارزه با پولشویی هم است که باید به صورت شفاف مشخص بشه ارتباطات داره به چه شکلی برقرار میشه، به نام خودش باید باشه. بله این بررسی شده، یعنی اگر شما الان سجام باشین مطمئنن پیامک
اتفاق افتاده، افتاده.
بله کاملا الان اجرایی شده و شماره حساب بانکی مطمئنا با سرویس های بانک مرکزی چک شده، شماره شبای اعلامی تو سامانه سجام به نام خود شخص هست، اطلاعات هویتی شخص داره رصد میشه به صورت روزانه، یعنی هر روز داره از ثبت احوال افرادی که سجامی شدن اطلاعاتشون چک میشه که در قید حیات هست یا نه. یعنی سهامداری که الان داره به صورت الکترونیک زمان مجمعشه میخواد وارد بشه، ما میدونیم که این فرد در قید حیات، ثبت احوال اینو تایید میکنه، اطلاعات و رمزهایی که میفرستیم مطمئنیم به شماره همراه خودش میره، اگه در مورد بحث توزیع سود داشته باشیم مطمئنیم به شماره حساب اعلامی خودش میره. و این نکته خیلی مهمتر ما میدونیم که در اون لحظه سهامدار ما اصلا سهامدار این شرکت سرمایه‌گذاری استانی هست، چون برخی نمادهای شرکت‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله شده تو تالار بورس و افراد و اشخاص دیگه هم اومدن و این سهم رو خریداری کردن. یعنی فقط الان شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی ما محدود به اون استان و ساکنین اون استان نیست. میتونه یه فردی یه شخصیت حقیقی یا شخصیت حقوقی باشه که اومده باشه و اون سهام رو خریداری کرده باشه. خب همه این بیس به اونجا میرسه، این زیرساخت اونجا رو که ما وقتی فردی وارد مجمع میشه به علاوه اینکه کل این اطلاعات رو چک میکنیم، از لحاظ سهامدار بودنش مطمئنیم که این فرد سهامدار اون شرکته و یک نکته حائز اهمیت تر
احراز هویت میشه همه این.
بله و
یه نکته مشخصا داره به خوبی انجام میشه.
و نکته دیگه هم که داره، فردی که وارد مجمع میشه ما تعداد سهمش هم الان به صورت مشخص داریم. بر اساس آخرین معامله‌ای که قبل از بسته شدن اون نماد انجام شده میدونیم. بر فرض مثال اگر شما داری وارد مجمع میشی، الان با چه تعداد سهم داری وارد میشی؟ به این علت که تعداد سهم شما یعنی تعداد رأی شما در مجمع. یعنی ما باید بدونیم که الان فردی که وارد شده با 1000 تا سهم، اگر دارای 1000 تا سهم توی یه شرکت سرمایه گذاری استانی، به اندازه 1000 تا رأی داره. این 1000 تا رأی رو مثلا به عنوان مثال برای انتخاب اعضای هیئت مدیره میتونه به یک نفر بده یا میتونه بین افراد تقسیم کنه.
یک نفر
تعداد بیشتری داشت. حالا وقتی ما بحث الکترونیکی رو انجام میدیم، توی آیین‌نامه آزادسازی سهام عدالت هم اومده که میاد منوط میکنه، میگه آقا تو همون ماده 6 میاد میگه خب حالا که ما داریم این مجمع رو باید به صورت الکترونیک برگزار کنیم، ارجاع میده شما رو به دستورالعمل حضور و اعمال حق رأی الکترونیک که عملا نشأت گرفته از قانون تجارت الکترونیک ما.
خب مواردی که شما گفتیم مغایر دستورالعمله.
ببین مواردی که
عرض بکنم مغایراتشو ببینید، در دستورالعمل در واقع برگزاری مجامع، دستورالعمل نحوه حضور و اعمال حق رأی به صورت الکترونیکی در مجامع عمومی شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار، تفسیر 6 ماده 6
بله
تأکید کرده مجامع طبق این باید برگزار شه. در اون دستورالعمل اتفاقا تأکید کرده که مسئولیت برگزاری مجامع به صورت الکترونیک با مدیران مستقر، اما الان این الان نه، در دستورالعمل گفته هیئت مدیره، در دستورالعمل گفته هیئت مدیره، ولی الان این حق از هیئت مدیره مستقر سلب شده بدون مبنای قانونی. دو، در اون دستورالعمل گفته مجمع به صورت حضوری و الکترونیکی و هیبریدی برگزار میشه، اما الان داره اشاره میشه که مجمع به صورت کاملا الکترونیک انجام میشه. من اشاره کردم به مهمان تلفنی برنامه، ببینید ما نمیتونیم به 40% مردم یک استان بگیم چون شما نیامدی در مجمع در سامانه سجام احراز هویت نشدی، حق اعمال مالکیت و مدیریت بر سهامت را نداری.
بله.
چرا؟ چون هنوز به حکم اساسنامه‌ای که شرکت‌های سرمایه‌گذاری اداره می‌شوند دارد، مگر اینکه اول مجمع از فوق‌العاده تغییر اساسنامه می‌گذاشتیم بعد میرفتیم مجمع برگزار میکردیم. به همین دلیل مجامعی که نوبت اولش برگزار شده محکوم به بطلانه، چون بر اساس اساسنامه مصوب و حتی بر اساس آیین نامه مصوب شورای عالی بورس هم برگزار نشده. حالا من دستورالعمل حتما یه نسخهشو با آقای خاوری بعداً
محبت میکنید
دوره میکنید.
بله منبعش برین. اگر اجازه بفرمایید ما جناب آقای ابوذر سالاری رئیس گروه مطالعه و تحلیل وضعیت بخشای اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران رو پشت خط داریم. عرض ادب و احترام جناب آقای سالاری.
با عرض سلام خدمت جناب‌عالی جناب‌های کریمی و مهمانان گرامی و همچنین شنوندگان محترم در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم جناب‌عالی. جناب آقای سالاری، انتخابات به چه صورتی هستش و چه تدبیرهایی در این زمینه دارین؟ در رابطه با زیرساخت‌ها بفرمایید که چه کارهایی انجام شده و اگر ممکنه یه توضیحاتی بفرمایید ممنون میشم از شما. من حالا در فواصل توضیحاتتون با صحبت‌ها اگر باشه سوالی باشه در خدمتتون هستم مطرح میکنم.
انتخابات اعضای هیئت مدیره سهام شرکت سرمایه‌گذاری استان‌ها برای اولین بار هست که در سطح کشور با این وسعت و به عنوان بزرگترین انتخابات اقتصادی در سطح کشور داره انجام میشه.
بله.
برای این منظور زیر ساخت ها و مفاد قانونی لازم فراهم شده، زیر ساخت ها آماده شده و آماده انجام انتخابات هست که انشالله در نیمه دوم اردیبهشت ما و نیمه اول خرداد ما در سطح کشور اجرایی خواهد شد. به منظور اینکه سهامداران محترم بتونن در انتخابات شرکت کنن در روز رأی‌گیری انشاءالله وارد سامانه تحت عنوان دیما میشن و از اون سامانه میتونن رأی خودشون رو اعلام کنن که در اون سامانه رزومه کلیه افراد از نظر تخصصی که از نظر تخصصی و عمومی صلاحیتشون مورد بررسی قرار گرفته و مردم میتونن با فراغ بال این رزومه ها رو مطالعه کنن و بهترین افرادی که میتونن پورتفوی این شرکت ها که در سطح کشور حدود 380 هزار میلیارد تومان هست رو مدیریت کنن انتخاب کنن. اگر سوال دیگه ای هست من در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم بفهمید که خب ببینید ما قرار شد که برای انتخابات حالا سری دوم یه سری زیرساخت ها بیشتر فراهم بشه، در مورد اون مثلا اگه بیشتر توضیح بدیم ممنون میشم از شما.
البته برای همه کشور نیست که مرحله دوم برگزار میشه. بله. 15 استان مرحله اول برگزار شده و انشالله مرحله دوم برگزار خواهد شد و در مواقع استان ها برای اولین بار هست که مجامع برگزار خواهد شد و تمامی زیرساخت ها آماده است که به نحو احسن این انتخابات برگزار بشه. حتی پیش بینی شده که در تعداد روزهای متوالی این انتخابات برگزار بشه که مردم بتونن با مطالعه رزومه ها و همچنین بررسی صلاحیت افراد در انتخابات شرکت کنن. بنابراین از نظر زیر ساخت به نظر من هیچ مشکلی وجود نداره و کشور آماده برگزاری این انتخابات مهم و اثرگذار که میتونه شفافیت رو به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی هدیه بکنه و مردم بفهمن که در این شرکت‌ها چه اتفاقاتی داره رخ میده و با سهام اونها
بله.
برای سهام اونها چه برنامه‌هایی اجرا میشه آشنا بشن.
بسیار عالی،
اجرا بشه.
خیلی متشکریم از جناب عالی، ممنونیم از توضیحاتون، استفاده کردیم. خب شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدارتون باشه. ممنونم از شما. خواهش میکنم. بله برمیگردیم به استودیو و من سوال که برای مطرح هستش موضوع سجام هستش. کلن جناب آقای خاوری، موضوع سجام چی هستش؟ علت ورود در انتخابات که حالا قرار شده داشته باشیم چه بوده و ما میبینیم که چرا اصلا این زیرساخت ها آماده نشده و این تصمیم گیری در رابطه با ورود سجام در انتخابات گرفته شده؟
ببینید من خدمتتون عرض کردم وقتی ما به این نقطه نظر مشترک رسیدیم که این مجمع برگزاریش به صورت حضوری غیر ممکنه، باید این مجمع به صورت الکترونیک برگزار بشه. وقتی برگزاری مجامع به صورت الکترونیک مطرح میشه، مهمترین بحثی که برای نهادهایی که میخوان نظارت بکنن بحث احراز هویت اشخاصیه که میخوان وارد بشن تو این مجمع.
بله.
و میخوان رأی بدن. خب این احراز هویت سامانه سجام عملا این کار رو داره برای سهامدارها انجام میده. همونطوری که خدمت شما عرض کردم، سهامدارانی که سجام میشدن اطلاعات هویتی، ثبت احوالی، تعداد سهم‌ها و سهامدار بودنشون به صورت به لحظه داره چک میشه و برای تعداد بالای سهامدارانی که خدمتتون عرض کردم برای کوچکترین استان ما بخوان شرکت بکنن، استانهای ما از بین 200 و خورده هزار نفر سهامدار دارن تا استانهای بزرگمون که نزدیک 4 میلیون نفره و حتی پایش این اطلاعات به صورت دستی و یا حتی اگر یک فرد بخواد مجمع رو به صورتی برگزار کنه که بخواد اشخاص رو به صورت حضوری بخواد چک کنه، احراز هویتشون رو بررسی کنه، واقعا مقدور نیست. و سجام رو ما داریم به اون عنوان می‌بینیم، یک درگاهی که فرد علاوه بر این که در نهایت میخواد بیاد اینجا یا درخواست فروش بذاره یا درخواست خرید بذاره تو پورتفوش و میخواد از تو بازار سرمایه فعالیت بکنه، یه درگاه ورودی سجام که احراز میشه و میتونه این خدمات بازار سرمایه داشته باشه. در این حال یکی از اون خدمات حضور در مجامع الکترونیکه که میتونه باشه، که میتونه بیاد. من یه نکته رو از فرصتی که داریم استفاده بکنم برای مردم عزیزمون. اطلاعات افرادی که چند تا راه گذاشتیم برای مردمون که بتونن اطلاعات اعضای هیئت مدیره، افرادی که تایید صلاحیت شدن توسط سازمان بورس به عنوان یک سازمان بالادستی که قوانینی رو که میده در خصوص شرکت هایی که زیر مجموعهشون که در اصل ما بهشون میگیم ناشران، شرکت هایی که دارن فعالیت میکنن و افراد دیگه، بالادستی و قانوناش برای ما لازم الاجراه، حتی در خصوص برگزاری مجامع الکترونیک، حتی در خصوص نحوه برگزاری مجامع الکترونیک. سهام داره ما اشخاصی رو که توسط این سازمان تایید صلاحیت شدن که میتونن بهشون رأی بدن در مجامع پیشرو، به چند روش که معرفی میکنم خدمتتون میتونن در دسترس باشه براشون. یکی مرکز تماس بازار سرمایه 1569، مرکز تماس 1569 به صورت 24 ساعته در خدمت مردممونه و میتونن تماس بگیرن. آخرین اطلاعات تاریخ برگزاری مجامع و اطلاعات مربوط به سهام عدالت، پرفوشون، تعداد سهامشون میتونن داشته باشن. دومین راه، ما یه سامانه در خصوص کاندیداتوری توی سایت dima.cst ایران که همون درگاه یک پارچه مجامع الکترونیکه دیدیم که اطلاعات کاندیدای تایید صلاحیت شده رو به تفکیک هر استان داخل اونجا گذاشتیم. سهامداران محترم میتونن مراجعه بکنن، روی هر استانی که خواستن کلیک بکنن و افرادی که تایید صلاحیت شدن توی اون استان رو مشاهده کنن، رزومه‌شون رو گذاشتیم که میتونن بارگذاری بکنن، بارگذاری شده میتونن دانلود بکنن و مطالعه بکنن تا دقیقاً بدونن این افراد به چه افرادی میخوان رأی بدن. جناب کریمی، بسیار این موضوع مهمه، بسیار مهمه، چون این سرمایه‌هایی که الان همکاران محترم ما هم اعلام کردن که بین 3000 میلیارد تو کوچکترین استان تا 30000 میلیارد تو هر استان بزرگمون هست، مدیریت این دست این هیئت مدیره ایه که قرار مجامعشون به زودی برگزار بشه. پس سهامداران عزیز باید بدونن که سودده بودن یا زیانده بودن اون شرکت که دارن توش سرمایه گذاری کردن و سهامش رو دارن دقیقا در اختیار هیئت مدیره ای که قراره تو مجامع آتی انتخاب بشن و بر مسند و کرسی هیئت مدیره بشن. درست.
بله، خیلی متشکرم از توضیحات شما. جناب آقای محمد رضا جودکی، کارشناس، یکی از کارشناسان و فعالان به نام در این عرصه هستن که الان به روی خط ما هستن و بنده در ابتدا عرض ادب و احترام خدمت جناب عالی دارم. جناب آقای جودکی،
بنده بسم الله الرحمن الرحیم ضمن عرض سلام و تبریک به مناسبت ماه مبارک رمضان خدمت شما و شنوندگان محترم در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. عرضم بزرگتون که مبحث ما رو جناب آقای جودکی که مطلع هستین چی هستش؟
بله، گویا بحث انتخابات شرکت های سرمایه گذاری هست.
بله، همینطور هستش. در رابطه با این مسئله هست که در خدمت دوستان عزیزمون هستیم در استودیو و به صورت تلفنی هم با دوستانی صحبت کردیم که جناب عالی انو در خدمتون هستیم. بفرمایید تایید صلاحیت کاندیداهای انتخابات اعضای هیئت مدیره شرکت های سرمایه گذاری بر عهده چه نهادیه و صلاحیت افراد بر اساس چه معیاری سنجیده میشه؟ و بعضیا از دوستان خب نظرشون این هستش که باید شفافیت بیشتری باشه و میخوام ببینن مثلا این انتخابات شفافی هستش یا بر فرض مثال انتخاباتی هستش که از پیش تعیین شده هستش یا نه این رأی هستش که داده میشه. توضیحاتی بفرمایید با توجه به تجربیاتی که دارید ممنون میشم.
خدمت شما عرض کنم که موضوع صلاحیت حرفه‌ای مدیران نهادهای مالی به عهده سازمان بورس هستش.
بله،
و کمیته‌ای در سازمان بورس وجود دارد که مدیران نهادهای مالی، کارگزاری ها رو، شرکت های سرمایه گذاری و کلیه نهادهای مالی رو تایید صلاحیت میکنن، اما شرکت های سرمایه گذاری یه خورده متفاوت تره. این کمیته گویا یه کمیته خاص شده.
بله،
چرا که اون کمیته‌ای که برای تایید صلاحیت به نهادهای مالی انجام وظیفه میکنه مختص خود سازمان بورسه، کارشناسان سازمان بورس، اما کمیته‌ای که برای شرکت‌های سرمایه گذاری اقدام میکنن از نماینده از وزارت استاد دارایی، نماینده از سازمان خصوصی‌سازی و و نماینده از کانون شرکت‌های سرمایه گذاری قبلا این گونه بوده و دو نفر از اعضای کارشناسان سازمان بورس هستن.
بله.
که حالا تایید صلاحیت رو میکنن. البته ناگفته نموند که تایید صلاحیت حرفه‌ای مدیران دستورالعمل خاصی رو داره که بر اساس اون دستورالعمل هم عمل میشود. حالا شرکت های سرمایه گذاری به خاطر حساسیت موضوعشون یک تایید صلاحیت امنیتی هم داره، سوای از تایید صلاحیت حرفه‌ای و علمی تایید صلاحیت امنیتی هم دارن.
بله درسته. خواهش میکنم یک توضیح خیلی کوچکم در مورد سامانه سجام و مزایای ثبت نام دارن سامانه اگر بدی تا سهامدارا آشنایی بیشتری پیدا کنن ممنون میشم ازتون.
خدمتتون عرض کنم، خب سجام یه نرم افزاره که متعلق به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی هستش.
بله.
اما اینکه حالا ما همه کارامون رو انحصاری انجام بدیم، بنده خودم نسبت به این خیلی نظر مساعد و موافق ندارم.
بله.
چرا که
علتش چی هستش؟
شرکت سپرده‌گذاری مرکزی هم یه شرکت خصوصیه.
بله.
و انحصار شده موضوع حالا پرداخت سودها از طریق سجام، موضوع حضور در انتخابات از طریق سجام در صورت که شرکت های دیگه هم هستن که این خدمات رو میدن.
بله.
و چرا فقط این باید انحصاری در اختیار شرکت سپرده‌گذاری مرکزی باشه؟ این علتش من نمیدونم. هنوز به این موضوع
الان جناب آقای خاوری تشریف دارن اینجا، توضیحاتشون رو من فهم کنم بتونن ارائه بدن.
سلام عرض میکنم خدمت مهمانان. خدمتتون عرض بکنم که شرکت سپرده‌گذاری در خصوص برگزاری فرمودین و انحصار، ببینید الان همین الان که با هم صحبت میکنیم روی سایت سازمان بورس با آدرس co.ir فراخوانی جهت هر نرم افزار یا هر شرکت که تو حوزه فناوری اطلاعات داره مشارکت میکنه که بیاد و معرفی کنه که من هم میخوام مجمع رو برگزار کنم. همین الان که داریم با هم صحبت میکنیم اگه این سایت رو مشاهده بکنیم میبینین تیتر یکش هم هست که هر شرکتی که توانایی برگزاری مجامع الکترونیک رو داره بیاد و اطلاعاتش رو ثبت بکنه. پس اصلا بحثی در خصوص این که انحصاری باشه به این شکل باشه همچین چیزی نیست، همین الان موجوده و میتونن افراد مراجعه بکنن و ثبت
نام. من میتونم یه سوال از شما بکنم بزرگوار؟
در خدمتتون هستم.
خدمت شما عرض کنم که سود سهام ازالت در سالهای گذشته چگونه پرداخت میشد؟
ببینید بحث توزیع سود بحثیه که کاملا به صورت قرارداد بین ناشر و شرکت سپرده‌گذاری بسته میشه. یعنی هر ناشر نشد. باز هم
من دارم عرض میکنم که انحصاریه. چرا فقط سپرده‌گذاری؟
فقط عذر میخوام، من حالا میگم دو تا موضوع. من خودم اینجا که حضور دارم در خدمت شما در خصوص مجامع الکترونیک هستم. بحث توزیع سود اصلا اداره جداگانه‌ای داره و میتونن مسئولش بیان در خصوص
جوابگو باید ارگان دیگه ای باشه.
ولی در خصوص مجامع الکترونیک که من در خدمتتون هستم، همین الان شما برین روی سایت سازمان بورس میبینین که اطلاعیه زده که آقا هر شرکتی که برگزار کننده است بسم الله بیاد و اطلاعاتشو بده، مجوز بگیره و مجامع رو برگزار کنه.
بسیار خب، خیلی متشکرم از شما. با توجه به کمبود وقتمون از جناب آقای جودکی تشکر میکنیم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. ممنونیم که توضیحاتی به ما ارائه دادید. خیلی متشکرم از شما. با توجه به اینکه ما خب وقت کمی رو داریم، عزیزان حاضر در استودیو جناب آقای حیدری و آقای خاوری، هر کدوم لطف کنید دو دقیقه من میخوام جنبندی نهایی صحبتاتون رو داشته باشید در این زمینه و حالا هر کدوم از دوستان شروع میکنید من در خدمتون هستم. دو دقیقه اگه ممکن رعایت بفرمایید.
خواهش می‌کنم. عرض شود که من یه نکته رو به عنوان سخن پایانی عرض بکنم.
بفرمایید.
ببینید در اسفند ماه به دلیل برخی اقدامات مجامع تعلیق شد.
بله.
در فروردین دولت محترم با مستمسک قرار دادن نامه‌ای که از دفتر مقام معظم رهبری اومده بود استارت مجدد مجامع رو زد، اما در اون نامه مجدد بر لزوم مشارکت واقعی مردم، تصویب اساسنامه، برگزاری انتخابات مدیران در چارچوب آیین نامه تأکید شده بود. الان انتخاباتی که در دستور کاره بدون مشارکت واقعی مردم، بدون تصویب اساس نامه، صرفا برای انتخاب مدیران بدون رعایت چارچوب آیین نامه در انجام میشه. به همین دلیل به طریق گسترده تر تضییع حق میکنه. نکته مهمتر که متاسفانه بر اثر عدم رعایت ترتیبات اجرایی آیین نامه در ماده 6 و قبل از عملیاتی شدن مجمع انتخاب مدیران، ظاهرا سهام این شرکت ها معاملاتی شده و فرصتی برای غیر سهامداران عدالت برای انتخاب کردن و انتخاب شدن فراهم شده که این هم حق مشروع سهام 30 میلیون سهامدار عدالت در آیین نامه رو زیر سوال برده و باید ابهامش قبل از برگزاری مجامع برطرف بشه. نقطه آخر و بحث نهایی من اینه که همه در مورد کاندیداها و شرایط و صلاحیتشون صحبت میکنن، در حالی که هنوز موضوع اول و بستر انتخابات و ایجاد شرایط رأی دادن برای اون 30 میلیون نفر هنوز مهیا نشده. تنها راه هم تمکین دولت محترم به جایگاه قانونی تعاونی سهام عدالت شهرستانی به میزان افرادی که دسترسی به فضای مجازی ندارن میباشد. اگر نه انتخابات حتما دچار بحران مشروعیت خواهد
شد. اینطور نباشه. در خدمت جناب
من چند تا نکته رو بگم. نکته اول این که ما باید بپذیریم که شورای این وظیفه سنگینه که در خصوص برگزاری، حالا این آزادسازی سهام عدالت با شورای عالی بورس و سازمان بورس شده و قوانینی که و مصوباتی که میده، دوستان میتونن اونا رو مطالعه بکنن و ما باید از اون مصوبات پیروی بکنیم به عنوان کسی که این وظیفه به دوششه و میخواد خط مشی راهو برای ما مشخص بکنه. اما چند تا نکته رو از این فرصت استفاده کنم تو زمان باقی مونده برای سهامدارای محترم جهت احراز هویت الکترونیک. باز من میگم ما باید تمام الزاماتونو بر اساس اون بیس اولی که هممون روش اتفاق نظر داشتیم، یعنی برگزاری مجمع به صورت الکترونیک بذاریم و احراز هویت. من خدماتیه که سریعا شرکت داده و سهامدارا در جریانش قرار بگیرن خدمتتون عرض میکنم. مهمتر اولین چیز کل فرآیند سجانی شدن آقای کریم به صورت الکترونیکه. یعنی با توجه به شرایط بحرانی الان، بیماری کرونا و شیوع این بیماری،
فهرستوار بفرمایید
به صورت کاملا الکترونیک مردم تون ثبت نام کنن و احراز هویتشون به صورت الکترونیکه. میتونن با مراجعه به سایت sejan.ir و یا سایت dima.cse ایران سهامدارای عدالت ببینن مراکزی که به نرم افزارا و سامانهایی که دارن به صورت غیر الکترونیکی احراز هویت انجام میدن که نیازی نیست به دفاتر پیشخوان مثل قبل مراجعه کنن، استفاده کنن. نکته بعدی، زمان برگزاری مجامع بین 3 تا 6 روز در نظر گرفته شده که این امکان و این شناوری به وجود آمده تا مردم بتونن توی این بازه زمانی حتما مشارکت کنن و اون آمار مشارکت که مد نظر خیلی هست برآورده بشه.
در مورد اول رعایت نشد 3 تا 6 روز
چون اصلا مجمع به حد نصاب نرسید.
نه
مجمع زمانی اجازه بفرمایید من زمانم استفاده
بکنم. روز ششم به حد نصاب
زمان ما تمام شده.
اصلا مجمع زمانی که به رسمیت برسه طول
میکشه اگر تمام فرضیات تمام شده.
بله. و نکته بعدی هم، مردم با مراجعه به سایت دیما میتونن حداقل تقویم برگزاری مجامع تاریخ‌هاشون رو ببینن و بتونن برنامه‌ریزی کنن جهت حضور و مشارکت.
از هر دو عزیز از توضیحاتتون استفاده کردیم. فراموش نکنید تا ساعتی بعد فایل صوتی و متن این برنامه رو میتونید به روی سایت رادیو گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftogo.ir. ان شاء الله سه شنبه رأس ساعت 14:30 دقیقه به روی همین طول موج در خدمتتون خواهیم بود. موضوع برنامه فردا عبارت است از موانع پیش روی تولید و عرضه نهادهای دامی. ممنونم که تا این لحظه ما رو همراهی کردین و در کنار ما بودین. متشکریم از شما و همه شما خوبان رو به خدای بزرگ و منان می‌سپاریم. خدا یار و نگهدارتون.
عصرتون بخیر دوستان و همراهان گرامی رادیو گفتگو. شما همچنان شنونده رادیو گفتگو هستید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. همچنین شما همراهان گرامی میتونید برنامه‌های رادیو گفتگو رو فیسبوک با برنامه کاربردی ایران صدا دنبال کنید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogo.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و روی گوشی تلفن همراهتون نصب کنید. بسیار سپاسگزاریم که در این لحظات همچنان رادیو گفتگو رو دنبال میکنید. اما با نزدیک شدن به ساعت 11:30 به اتفاق همراه میشیم با برنامه‌ای که برای این ساعت شما شنوندگان عزیز و ارجمند در نظر گرفتیم. همراه میشیم با برنامه راه